بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. إن شاء الله در دو قسمت بحث امروز رو دنبال میکنیم. قسمت اول رو رفقا در کتاب‌های قبلی از قبیل منطق تا حدود در معانی بیان و حتی نحو باش آشنا شدن، لذا خیلی معطل نمیشیم. بحث دوم ما بحث مهم نیست. توجهتون رو و دقتتون رو خیلی در بحث اول خرج نکنید تا در بحث دوم لنگ نمانید. خب، جمله، جمله چیه؟ مطلب اول، جمله متشکل از حداقل دو کلمه که بینشون ربط باشد است. تمام، متشکل از دو کلمه که بینشون ربط باشه، به این میگن جمله. زیدون، بفرمایید، قائمون، مثال معروف، زید و قائم دو کلمه است و این دو کلمه هم با هم ربط دارن، مربوط به هم دیگه. روشنه دیگه، معطل نشه. جمله ناقصه چیه؟ جمله تامه چیه؟ خوب دقت بکنید. جمله بر دو قسم است. یک، جمله ناقصه، جمله‌ای که افاده معنای تامی نکند. جمله ناقصه افاده معنای تامی نمی کند. به تعبیر مشهور، لا یصح السکوت علیها، سکوت برش درست نیست. حکم، حکم این جمله رو بگیم. این جمله ها در حکم کلمه مفرد است. کلمه مفرد است یعنی تحفه دست ما نمیده، مثل این کتاب زید. این در حکم همون کتاب خالیه، چیزی اضافه تر از کلمه مفرد دست ما. یا عرض بکنم خدمتون که سنگ سفید جمله است، چون دو کلمه است، بین این دو کلمه هم ربطه، منتها در حکم کلمه مفرد است. خودش دو قسم میشه این جمله ناقصه. اینم بگیم بحث تمام بکنه. جمله ناقصه وصفیه متشکل از چی و چیه؟ موصوف و صفت که بینشون ربط. جمله ناقصه اضافیه متشکل از مضاف و مضاف الیه، کتاب زید، سنگ سفید وصفیه، کتاب زید اضافیه. این مال جمله ناقصه. پرونده جمله ناقصه رو ببندید، بیاین در جمله تامه. چی عقب مونده؟ جمله ناقصه دو قسم است، وصفیه و اضافیه. بله، وصفیه صفت و موصوف، اضافیه مضاف و مضاف الیه. جمله تامه قسم دوم از اقسام جمله. جمله تامه جمله است که افاده معنای تام کند، قبلی نکند، حالا کند، افاده معنای تام. به تعبیر دیگه، یصح السکوت علیها، نکته که قبلا خوندید. بر دو قسمه، یک، جمله تام انشائی. تعریفش چیه؟ جمله‌ای که ذاتن قابل تصدیق و تکذیب نیست. این ذاتن بنویسید چون توش مطلب داره. شهر صد تقسیم بندی کرده، اما تقسیم بندی ایشون میلنگی. حالا نگاه میکنید تقسیم بندی ایشون رو، تقسیم بندی جامعی نیست. بذار من از خارج به صورتتون میشه که جامعه دارم میگم، با دید باز بیاد داخل بحث. جمله تام انشائی یک، جمله تام خبری اینم دو، جمله تام خبری. این تعریفش خیلی روشنه دیگه، آن چیزی است که ذاتاً قابل تصدیق و تکذیب است، قبلی نیست حالا هست. خب خودش باز اسمی میشه جمله خبری و فعلی. جمله اسمیه زیدون قائم، جمله فعلیه هم جا زیدون. خود جمله خبری هم باز دو قسمه، اسمیه و فعلیه، که اسمیه از مبتدا و خبر، فعلیه از فعل و فاعل تشکیل میشه. نه روشن دیگه بحثای امروز. پس بعد این از بالا خیلی سریع لیز بخوریم بیاییم پایین. جمله چند قسمه؟ دو قسم. یک جمله ناقصه. ناقصه چند قسمه؟ دو قسمه. در حکم کلمه مفرد است. دو قسمش کدومه؟ اضافیه و وصفیه. جمله تامه، جمله تامه چند قسمه؟ انشائی و خبری. خبری چند قسمه؟ اسمیه و فعلیه. خب معلومه که واقعا مسلطن بر بحث. ببینید ما در اینجا هم در جملات ناقصه نسبت داریم، نسبت یعنی ربط بین اون دو کلمه، هم در جملات تامه. در هر دو نوع جمله ما نسبت داریم. در جملات ناقصه نسبت همون نسبت وصفیه است یا نسبت اضافیه. در جملات تامه نسبت نسبت اسنادیه است. پس در هر دوتا نسبت هست و فرقش این است که یک جا نسبت نسبت وصفیه و اضافیه است، یک جا نسبت آمریکم نسبت بفرمایید اسنادیه. یک فرقی بین این دو نسبت هست. نسبت های وصفی و اضافی اندماجی هستند. اندماج، اندماج یعنی آمیختن، قاطی کردن، یکی کردن. نسبت های وصفی و اضافی اندماجی هستند، یعنی دو طرفشون رو چیکار میکنند؟ یکی میکنند. دو طرف رو یکی میکنند، یعنی کهنه میزن تو مخروط کن میشه یه چیز. نسبت اضافیه میاد کتاب را و زید رو کهنه یکی میکنه میشه کلمه مفرده. کلمه فقط دو کلمه است، دیگه دو کلمه است. کتاب سبز مثلا، سنگ سفید مثلا که نسبتش وصفیه است، این نسبت وصفی میاد کتاب رو با این سفید یکی میکنه، در واقع میشه کلمه مفرده. اینا اندماجی هست، له میکنن، میامیزن با هم، آمیخته میکنن، کنه وحدت میدن. هر وقت پای این نسبت بین دو کلمه باز بشه، این دو کلمه در حکم یک کلمه خواهند بود، اندماجی. در مقابل نسبت اسنادی، نسبت اسنادی نسبت غیر اندماجی است، نسبت غیر اندماجی یعنی نسبتی است که دو طرفش رو با هم یکی و آمیخته نمی کند. لذا در حکم کلمه مفرده نیست، در حکم کلمه مفرده نیست. زیدون قائمان، نسبت اسنادی بینشون هست، یکی مبتدایی که خبر. این نسبت اسنادی نمیاد این دوتا رو با هم یکی بکنه که بشه یک کلمه دیگه، کلام نباشه، بلکه اینها در این حال که نسبت میده دوتا چیز مجزام نگه میداره تو بتونن کلام رو تشکیل بدن، کلامی که یسه حسفود و علیه ها. روشن دیگه ها؟ بکنم بحث خیلی واضحه، معطل نشیم. کمربند ها سفت، خواهیم با سرعت این چند خط رد کنیم بریم. فقط کمربند ها صفر، تقاضا میکنم پرد نشین از این ماشین بحث بیرون، ندید تو عالم ملکوت، تو همین فرش بمانید، با ما فرشیان باشید تا این چند خط رو تطبیق بدیم. تا کجا خوندیم آقا؟ هیئت الجمله. عرفنا ان الفعل له فعل، براش برای اون فعل هیئتی است که تدل على معنا حرفی. قبلا در جلسه قبل نکته رو گفتیم دیگه، من تکرار نمی کنم که هیئت جملات معنای حرفی دارن. از خود هیئت حرف است از نگاه اصولی. هیئت جمله چه خبری باشه چه انشایی باشه، چه ناقص باشه چه تام باشه، هیئت جمله هیئت حرف. مثلا هیئت اضافیه یا نسبت اضافیه که بین مضاف و مضاف الیه واقع شده است، که اولی تنوینش حذف میشه، دومی مجرور میشه، میگیم کتاب بزیدن. این هیئت خاص که ریخت هر دو کلمه عوض میکنه، این هیئت حرف است از نگاه اصولی، معناش هم معنای حرفی است. لذا نمیتوان باشه کلمه ای رو در واقع آورد جایگزین این هیئت. ای علی ربط تدل علی معنا حرفی، یعنی بر ربط دلالت میکنه. و کذالک الحال فی الجمله ایزن، فعل براش هیئت حرفی است، جمله هم دارای هیئت حرفی است. نوید بالجمله، جمله چیز هر دو کلمه یا بیشتر که بینشون ربطی است. ففی قولنا علیون امام، ظاهرا منظور مولا علی است ها، بعدی علی السلام موزش بغلش، علیون امام نفهم من کلمت علی علیه السلام معنا حل اسمی، از این کلمه علی معنای اسمیشو میفهمیم و از کلمه امام هم معنای اسمی، چون کلمات اسم اسمن دیگه، اسم معنای اسمی خاص خودشو. و نفهم اضافتن الى ذالک، به غیر از این دو معنای اسمی امام و علی، یه ارتباط خاصی بین این دو معنای اسمی میفهمیم که یکی به دیگری اسناد داده شد. و هذا الارتباط خاص دلالت نمی کند بر او کلمه علی به تنهایی، یک کلمه امام به تنهایی، به مفرد آیا به تنهایی، بینما تدل علیه چی؟ الجملتو، به ترکیب حل خاص، خود اون جمله به اون ترکیب و ریخت خاصی که داره بر اون اسناد و ربط بین این دوتا دلالت میکنه. من که میگم علیون امام، شما از ریخت این جمله میفهمید که علی مبتدا، امام خبرشه و بین این دوتا نسبت اسنادی است. این ریخت جمله و هیئت جمله دست شما این معنا رو میده. پس در واقع علی داله و معنای اسم نیست، امام داله و معنای اسم نیست، هیئت جمله داله و معنای حرفی و ربط بین این دوتا است. ما سه عنصر اینجا که نداریم. و انما تدل علیه جمله تو به ترکیب برخواست. و هازا یعنی ان هیئت الجمله تدل علی نوع من الربط، ای علی معنا حرفی. نتیجه بگیریم از آنچه گذشت. ان اللغه یمکن تصنیفش، تقسیمش از نگاه تحلیلی، من وجه یا وجه، هر دو درسته، هم به ضم واو هم به کسر واو، از نگاه، از دیدگاه تحلیلی بخوایم تحلیل بکنیم، به دو دسته لغت تقسیم میشن. احداهما فئه المعانی الاسمیه، یکی، و تدخل فی هذه الفئه الاسماء، بحثای دیروزها، و مواد الافعال، و الاخرى فئه المعانی الحرفیه ای روابط، و تدخل فیها الحروف و هیئات الافعال و هیئات الجمل، که بحثو جلسه قبل کرد. الجمله تامه و الجمله ناقصه. اگر ملاحظه بکنیم جمل را، وجدنا ان بعض الجمل تدل على معنا مکتمل یمکن دل متکلم الاخبار عنه و یمکن لسامع تصدیقه او تکذیبه. ایشون نیومده اول جمله رو تقسیم بکنه به تام و ناقص مثل ما، بعد بیاد بگه تام انشاییست و خبری. ایشون یه اومده گفته که نگاه بکنیم بعضی از جمله خبری هستند. اذا لاحظنا، اگر ملاحظه بکنیم بعضی از جمله وجد نامی یابیم که بعضی از جمل تامه خبری هستند، تدل علا معنن مکتملن، یعنی معنای تام. پس تامن یک که یمکن للمتکلم الاخبار از اون معنای خبری هستند، چون مستقیم پیدا تو خبریه، پس هم این تقسیم بندی کامل نیست. و یمکن للسامع تصدیقه او تکذیبه، این خاصیت جمله خبری است قابل تصدیق و تکذیب به ذات. و بعضی از جمل آقا ناقصند، یعنی اومده ناقصه رو در مقابل چی قرار داده؟ خبریه. این غلطه ها، یا لااقل خالی از تسامح نیست. جمله ناقصه در مقابل جمله تامه است، اون وقت تامه بر دو قسم انشائی و خبری. اما شما اگه گفته جمله کنه بر دو قسم خبری و ناقصه، این حرف کاملی نیست، تقسیم درستی نیست. لا یتعدا فیها، در این جمل ذالک، ذالک رو بزنید، امکان اخبار. بعضی از جمل ناقصند، لا یتعدا فیها، نمیاد در این جمل امکان اخبار ذالک، امکان خبر دادن با این جمل ممکن نیست. و کأنها قوت ال، بفرمایید، کلمت الواحده، در قوه کلمه واحده است، کنه یک کلمه است، حکمش اینه. فحینما تقول المفیدو العالمو، صفت مفید، مفید رحمت الله علی، شیخ مفید منظورشه دیگه، کاش شیخ هم میگم الشیخ المفید العالم، شیخ مفید که عالمه صفتشه. نبقا ننتظر، منتظر میمانیم، کما لو قلت، بفرمایید، مفید خالی. ایام زید، شما نگاه میکنید خب زید چی؟ ایام زید عالم، باز هم نگاه میکنید خب بقیه چی؟ زید عالم چی؟ هم میگم زید عالم است، دیگه نگاهاتو میده پایین، تون حرف تمام شد، اخبار از علم زید میخواستیم بریم که دادیم. پس در واقع اگر نسبت اضافی باشه یا وصفی باشه که اول بحث گفتیم، این میاد دو طرف رو در قوه یک کلمه قرار میده. لا یصح السکوت علیه، به تعبیر مشهور. پس هنگامی که میگوی المفید العالم، باقی میمانی منتظر، همان گونه که انگار گفته ای المفید خالی، نگفتی العالم، برای صفت العالم نیوردی، چه صفت موصوف اندی. بسکت تعن، گفته باشی المفید و سکوت بکنی بر این کلمه مفید، دیگه ادامه ندی، اینجا باز نبقا ننتظر. به خلاف ما اذا قلت المفید عالمون، اینجا دیگه نسبت اسنادی است. فان الجمله هنئذن مکتمله، جمله کامل تامه و تام، من این واو تفسیری است، تام با مکتمل به یک معناست. فرق این دوتا چیه؟ جمله ناقص و تام، مرد الفرق، اساس فرق، ریشه فرق، مرد یعنی اساس. بین جمله تام و ناقصه به نوع ربطی است که دلالت میکند بر آن هیئت جمله و اون جنس و سنخ نسبت در بین این دو جمله است. نسبت ها از یک سنخ نیستند، یه جا اندماجی هستند، یه جا غیر اندماجی. هیئت جمله ناقصه دلالت میکند بر نسبت اندماجی، یعنی چی؟ ایندمش، توضیح میده، میامیزند. در این نسبت چی با چی میامیزد؟ الوصف بالموصوف، وصف با موصوف میامیزد، یعنی وحدت پیدا میکنن. الا نحو یصبح المجموع مفهوما واحدا خاصا، میشه یک مفهوم واحد، و حصه خاصا، میشه یک دسته ای کنه، یک حصه خاصی. این در قوه کلمه مفرد است. شما میگید رجل، خب این یک کلمه است. حالا بگید رجل قد بلند، این رجل قد بلند صفت و موصوف هم نسبت اندماجی است، در واقع یه حسه خاصی از رجل کنه مقصود شماست، رجل ها و مرد های قد بلند یکیست، در واقع هنوز مشکل حل نشده است، هنوز کلام تمام نشده است، به درد اخبار نمیخوره. و من اجزای تکون و جملت و ناقصه فی قوت المفرده، و اما جمله تام فهیه تدل علی نسبت غیر اندماجیه. یبقا، در این جمله تام طرفان متمیزن، دو طرف این نسبت، مبتدا و خبر مثلا، اینا متمیز و جدای از هم میمانن. احدهما عن الاخر متمیزین، احدهما یکی از این دو طرف از دیگری، و می باشد در مقابل ذهن امام ذهن دو چیز که بینشون ارتباط است. قبل اینشون اصلا یه چیز، اینجا چیزن که بینشون ربطه، دو چیزه، این دو چیز بودنش هنون حفظ شده مثل مقتدا و خبر. فقط تشتمل جملت الواحده على نسب اندماجیه و غیر اندماجیه. گویا یک جمله است دارای چند نسبت اندماجی و غیر اندماجی است. ببینید المفید العالم مدرس، نسبت اندماجیش کجاست؟ المفید العالم نسبت وصفیه است که اندماجی. نسبت غیر اندماجیش کجاست؟ المفید و مدرس، بین مفید و مدرس نسبت اسنادیه است، مطابق خبرند که غیر اندماجی است. فإن النسبة بين الوصف والموصوف المبتدا اندماجية والنسبة بين المبتدا والخبر غير اندماجية وتمامية الجملة نشأت ناشی شده است از چی؟ از احتمالش بر نسبت، بفرمایید، غیر اندماجی، نسبت اسنادی. اون چیزی که جمله را تمام میکند نسبت غیر اندماجی است. اون چیزی که جمله را تامه میکند، از نقص در میاره، از ناقصه بودن، نسبت اسنادیه غیر اندماجی است. و نحنو ازا دققنا، اگه دقت بکنیم در جمله ناقصه و در حروف از قبیل من و الی و الاخر، نجد انها جمیعا تدل على نسب ناقصت لا یصح السکوت علیها. ببینید یه مطلب از خارج نگفتم که اینجا رو تکمیل میکنیم بحث. یک نسبت های ناقصه داشتیم که اضافیه و چی بودن؟ وصفیه. اینها در واقع شبیه همون نسبت هایی هستن که حروف افاده میکنن. فی هم مفید نسبته، مفید ربطه، یادتون هست که جلسه قبل گفتیم منطقه ربطی که این حروف بودن همه ربطهای بفرمایید ناقصند، ربطهای اندماجی هست. میگیم زیدی که در خانه است، زیدون فدار، زیدی که در خانه است مثلا جمیلون، خوش‌چهره است، زیباست. در واقع نسبتهای حروف هیچ کدوم نسبت اسنادی نیست، حرف نمیتونه مجرور رو که انن نسبت بده به یه مبتدایی، بلکه خود این جار و مجرور متعلق به یک شیئی که اون شی نسبت غیر اندماجی داره با مبتدا. پس حرف هم مانند نسبت ناقصه مفید یک نسبی هستند که موجب اندماجند، یکی شدن این با آن. از ضارب و فی الیوم الماضی فی السجن، از ضارب یه طرف قضیه است، الیوم الماضی هم طرف دیگه است. فی نسبت ربط داده بین ضارب و بین الیوم الماضی. این ربط، ربط اندماجی است، یعنی آمده است از ضارب و فی یوم الامس رو کرده در حکم کلمه واحده، یه کلمه بیشتر نیست، یعنی از ضارب خالی هیچ فرق نمی کنه. وقت فی سجن، این در واقع به اعتبار اون متعلقش که کائنون باشه، هرچی اون کائنون، اون کائنون نسبتش با این از ضارب میشه نسبت غیر اندماجی. واضح شد؟ پس نکنید کهنه آرمان ترمیم شما بدم بدم چقدر مسلط شد بر بس. از ضارب و فلیوم المازی فسج، یه چند که نسبت اندماجی هست؟ دوتا. بین چی و چی؟ یا بین چی و چی؟
از ضارب با الیوم الماضی
یه نسبت بینشون هست که اندماجی دیگه؟
از ضارب با سج
نه
با
بین چی و چی؟ بین کائنون و سج هم با نسبت غیر اندماجی هست، حواستون باش. یه نسبت غیر اندماجی هست بین ضارب و یوم ماضی با فی، یه نسبت باز اندماجی هست بین کائنون که در تقدیره و این سجن. چند تا نسبت غیر اندماجی هست؟ یکی، اونم بین ضارب و کائن. دو تاش در واقع میشهد گفت ناشی از حرفه که اندماجیه، یه دنش ناشی از اسناد است که غیر اندماجیه. احسن تو میکنم یوم ماضی اینجا. اینم باز نسبتش چیه؟ اندماجیه غیر اندماجیه؟ نه اندماجیه چون وصف و موصوفن. پس سه تا نسبت اندماجی هست، یه دونه غیر اندماجی. سه تا نسبت اندماجی هست، یه دونه وصف و موصوف وصفیست، دو تاش هم از حرف ناشی میشه، اینا اندماجی ها. یک دونه هم نسبت غیر اندماجی داریم که اسناد باشه. پس تمام حروف مثل جملات ناقصه یعنی وصفیه و اضافیه دلالت میکنن بر نسب ناقصه ای که لا یصح سکوت علیها. فکما لا یجوز ان تقول المفید العالم و تسکت، همان گونه جایز است بگی السیر من البصره، سیر از بصره، این غلط، تمام نیست کردن ناقص، و تسکت ساکت بشی. بازا یعنی ان مفردات الحروف، مفردات حروف و حیات الجمل الناقصه کلها، همشون تدل على نسب اندماجیه. خلافا لهیئت الجمله تامه، فان مدلول هیئت جمله تامه نسبت غیر اندماجی است. حالا چه میخواد، جمله فعلیه باشه یا اسمیه باشه؟ خلاصه کلام، نسبت غیر اندماجی فقط یکیه، اونم هیئت جمله تامه. اما نسب اندماجی خیلی داریم ما، نسب اندماجی مثل نسبتی که از حروف به دست بیاد، نسبتی که از اضافه به دست بیاد، نسبتی که از وصف به دست بیاد، این همش اندماجی. خب آقای نفس همین رو کشیم، بحث بعدی بحث مهمی است. خب دقت بکنید، سه تا خونه در نظر بگیرید که تو در تو هند. اول وارد این خونه میشیم، بعد وارد خونه بعدی میشیم، بعد وارد خونه سوم. شکل قطار با هم وصل شده. خانه یک خانه است که از در کوچه میایم داخل، خانه دو خانه است که به این چسبیده، از این خانه بعد به خانه دو رفت، و خانه سه هم خانه است در آخر قرار داره که نه از خانه دو بعد به خانه سه بده. این دلالتون باشه، دلالات سه گونه هست. دلالاتی که از لفظ میتواند به دست بیاید سه گونه است. یک، دلالت تصوری. دو، دلالت تصدیقی اول. سه، دلالت تصدیقی ثانی. چند تا شد؟ سه تا شد. حالا خوب حواستون جمع بکنید. سه تا شخصیت من مثال میزنم بحثمون روشن میشه. شخصیت اول خابیده، میگه زیدون فدار، تو خواب حرف میزنه میگه زیدون فدار، مثلا بیهوش فرض میگیریم، دو هزیون میگه. پس شخصیت اول آدم خواب، آدم بیهوش، آدم که حواسش نیست. شخصیت دوم کسی است که داره شوخی میکنه با شما، هازل به تعبیر شهید سعد، آدمی که میخواد شوخی کنه. این میگه زیدون فدار، کنه میخواد مسخره کنه شما رو، دست بندازه که چیزی هست که باعث خنده شما هست، حالا باعث فرض درست بکنید که زیدون فدار بشه شوخی. شخصیت سوم خیلی جدیه، میخواد خبر بده از بودن زید در خانه، واقعا میخواد خبر بده، بهش میگیم جاد، آدم جدی. زیدون فدار یعنی میخواد به شما بگی آقای فلان، زید واقعا در خانه است. حالا بیام این سه تا شخصیت رو بر اساس این سه خونه‌ای که ردیف کردیم بسنجیم. این خونه اول خانه دلالت تصوری است، خانه دوم خانه دلالت تصدیقی است، تصدیقی اول. خانه سوم خانه دلالت تصدیقی ثانی است. سه شخصیت ما اینجا داریم. شخصیت اول شخصیت نائم، یعنی کی؟ خواب. شخصیت دوم شخصیت حاضر، یعنی کسی که داره شوخی میکنه. شخصیت سوم جاد. پس در واقع ما سه شخصیت اینجا داریم. اینا هر سهشون یه جمله میگن، میگن زیدون فدار. آقای نائم که میگه زید و فدار، فقط در ذهن من یه تداعی ایجاد میشه، یه تداعی معانی، یعنی از زید یاد اون زید میفتم، هیکل زید دارم خونه است، همین دیگه، چیز بیشتر از دلالت تصوری در ذهن من ایجاد نمی کنه. میاد اینجا وایمیست در خانه دلالت تصور. آدم حاضر وقتی یه چیزی میگه، میگه زیدون فدان، خب این در ذهن من زید رو تداعی میکنه و داغ رو هم تداعی میکنه، پس تصور ایجاد میکنه. از این خانه رد میشه، میاد در خانه دوم وایمیسه، تصدیقه اول، یعنی هم دلالت تصوری داره هم دلالت تصدیقی اول، یعنی دلالت میکند بر این که این آقای حاضر میخواد یه چیزی و یه معنایی رو به ذهن من منتقل بکنه. همین که لفظ دلالت بکند بر این که شخص حاضر قصد انتقال معنایی به ذهن من را دارد، به خانه دوم راه پیدا میکنه. آقای نائم که میگه زید فدار، تو تو خواب یه حرفی میزنی اصلا نمیخواد بزنی، شما معنای انتقال بده، اما آدم حاضر قصد انتقال معنا بزنه شما رو دارد، همچین قصدی داره، لذا تا خانه دوم رو میاد و آدم جاد به خانه سوم میرسه. یعنی جاییست که از کلام او غرض جدی به دست میاد، هرگاه کلامی دارای غرض جدی بود میاد به خانه سه. اولا تداعی به من میکنه زید، خب میفهمم خود زیده، دارو هم در ذهن من تصویر میکنه، فهم دار. ثانیا به خانه تصدیقی اول میاد، یعنی میدونم که این آقای جاد میخواد معنای به ذهن من منتقل بکنه. ثالثا به خانه تصدیقی دوم هم راه پیدا میکنه، چرا؟ چون یک غرض جدی پشت این کلام او. حالا خوب دقت بکنید این سه خانه رو دقیقا تشریح بکنیم که چیه. ببینید من خیلی آرام میگم، اینجای خود بحث های شهید صد مختلطه، حواستون باشه، میخوام این سه خونه رو توضیح بدیم. دلالت سه قسم است. دلالت تصوری یک، اگه میتونید بنویسید خیلی عالی، تداعی شدن معنا به محض شنیدن لفظ، تداعی شدن معنا به محض شنیدن لفظ، این میشه دلالت تصوری. حالا هر لافظی که شما فرض بکنید، میخواد خواب باشه، میخواد بیدار باشه، میخواد مثلا لافظ سنگ باشه، کسی که این لفظ رو تولید میکنه میتونه دو تا سنگ به هم بخوره، لفظ زید ازش در میاد. این درا دیدید گاهی اوقات خوب روغن نخورده باشه، تکون که میخوره صدای ازش در میاد، شبیه لفظی میشه. این تداعی معانی خانه اوله، یعنی هر وقت لفظی معنایی رو در ذهن من تداعی کرد، من یاد معنایی انداخت، فقط همین ها، این خانه اول رو داره، دلالت تصوری کرده. قسم دوم دلالت تصدیقی اول، دلالت و تصدیقیت الاولا، این چیه؟ این دلالت لفظ است بر این که، دلالت لفظ است، تو پرانتز بنویسید حال متکلم، بغل لفظ یا حال نیست، بعد میگم چرا. دلالت لفظ است تو پرانتز حال متکلم بر این که، مدلول چیه؟ این که متکلم قصد دارد با استعمال لفظ معنایی را به ذهن سامع منتقل کند. دلالت لفظ بر این که متکلم قصد دارد معنایی را به ذهن سامع منتقل کند. هر کاری که لفظی دارای این معنا بود، یعنی هر لفظی که این دلالت رو داشت که به شما بگی آقای لافظ میخواد به ذهن شما معنای رو منتقل بکنه، بودن زید در خانه مثلا، این جمله این کلام دارای دلالت تصدیقی اوله. خب من از شما سوال بکنم، آیا اگر این جمله زیدون فدار از آدم خواب بشنویم عبارت او میتواند داله بر این باشد که میخواد این آدم خواب چیزی رو به ذهن من منتقل بکنه؟ نه، چون خواب آدم خواب همچنین قصدی از اون متمشی نمیشه. آدم بیهوش به هزیو میگه، میگه زیدون فدار، زیدون فدار، همونجور مستمر میگه. خب این زیدون فداری که این آقا میگوید فقط در ذهن من اون زیدو که دوست بنده است تداعی میکنه، و اینکه او در خانه است، تو خونه شما مثلا یاد خونه شما میفتم، همین. اما دیگه به دلالت تصدیقی اول نمیرسه، یعنی میدانم که او قصد انتقال معنا به ذهن من سامه رو نداره. نکته که اینجا هست، نکته مدلول در دلالت تصدیقی اول همین قصد متکلمه. کدوم قصد متکلم؟ بخونید. قصد متکلم به چی؟ به اینکه معنای وزن سامه انتقال دهد. این قصد متکلم مدلول دلالت تصدیقی اوله. هر وقت این مدلول برای شما افتاد، بهش دلالتی رخ داد، شما در خانه دومی، در مرحله دلالت تصدیقی اول است. خانه دوم. ادامه اون نکته. به این قصد میگن اراده استعمالیه. به این قصد میگن اراده استعمالی. یادتون هست اراده استعمالی چی بود؟ من قبلا گفتم اراده استعمالی عبارت هست از قصد متکلم، از استعمال انتقال معنای را به ذهن سامع. این اراده استعمالی است. هم آدم حاضر داره اراده استعمالی است، هم آدم جاد. اما آدم نائم دارای اراده استعمالی نیست، چون خواب اصلا تو اراده بکنه نمیتونه انتقال معنا، یا بیهوش اصلا نمیتونه، اصلا ارادهش متمشی نمیشه. پس در واقع از حال او اراده استعمالی به دست نمیاد. این است دلالت سوم، دلالت تصدیقی ثانی. دلالت تصدیقی ثانی این چیه؟ دلالت لفظ است، پرانتز حال متکلم، پرانتز حال متکلم، دلالت لفظ است بر اینکه متکلم قصد دارد با استعمال لفظ و انتقال معنای آن به ذهن سامع غرض جدی را دنبال کند. متکلم قصد دارد با استعمال لفظ و انتقال معنای آن به ذهن سامع، خانه دوم، نیت خانه سوم، غرض جدی را دنبال کند. آقا هر وقت از لفظی بتوان فهمید که متکلم غرض جدی دارد، مثل چی؟ مثل خبر دادن از یک واقعیتی، بودن زید در خانه واقعیت. یه قصد شوخی نداره، جدی نداره، اون شوخی دیگه، قصد شوخی نداره، میخواد از یک واقعیت خبر بده. هر وقت این قصد جدی از کلام او به دست آمد، میگیم کلام او دارای، بفرمایید، کلام او دارای دلالت تصدیقی سانس. خب یه مورد بکنیم بر بحث که یه بحث حسابی دستتون بیاد. اگه پاشنه در تو هم چرخید، لفظ زید فدار ازش در آمد، یه عروسکی از این عروسکایی که دیدید که از مکه منور میان حرف میزنه، شعر میخونه، اونها اینو روشن کردن، گفت زیدون فدار. فرض کن موزیکش این بود، زیدون فدار، زیدون فدار، همین موزیکال میخون. خب این زیدون فدار از یک لافظ بیشعور به دست ما رسیده است. این کدامی که از این سه خانه رو فقط داراست؟ خانه اول. فقط یه تداعی معانی میکنه. من فوری یاد دوستم زید میفتم و یاد خونش. همین یه تداعی میشه فقط در ذهن من. دیگه هیچ گونه اراده استعمالی یا اراده جدی رو از او کشف نمیکنه. حالا اگر فرض بکنیم خیلی آدم شوخوشنگیه، مثلا آدم خیلی آدم از اون دوتی مسلک های خلاصه داشمشتیه، میدونه که شما خیلی هم با زید رفیقید، به شوخی به شما میگه آقا زید تو خونته مثلا، قصد شوخی داره. خواهد شما سر کار بذاره با قول امروز. شما از حال او میفهمید، میگم حال متکلم، چون از حال او این قضایه به دست میاد. خود لفظش ممکنه فرق با لفظ اون عروسک نکنه، کلامش همونه، از حالش مشخص میشه. کلام این آقا تداری برای من ایجاد میکنه، من یاد زید میفتم و یاد خونه زید، خونه خودم هرچی. میدانم که او قصد دارد که این بودن زید در خانه را به ذهن من منتقل بکنه، خواهد این معنی منتقل که من بخندم دیگه. پس قصد انتقال معنا هم او دارد، همین قصدی که بهش میگه اراده استعمالی. اما قصد ندارد یک غرض جدی را دنبال کند. قصد شوخی دارد، قصد ندارد یک غرض جدی را دنبال کند، یعنی اراده جدیه. ذیل اون قسم سوم بنویسید نکته. این قصد، یعنی قصد دنبال کردن متکلم غرض جدی را، بهش میگیم اراده جدیه در مقابل اراده استعمالیه. اما اراده جدیه ندارد، یعنی قصد ندارد با این کلام غرض جدی رو دنبال بکنه. بنابراین دلالت او در خانه دوم متوقف میشه، به خانه سوم راه پیدا. حالا اگر شما آمدید منزل، عیال شما که خیلی هم جدیست با شما، اصلا شوخی هم نداره، به شما بگی که زیدون فدار، شما از حال او از شناختی که از او داره بیدید خیلی آدم جدیه، میفهمید که شوخی نمیکنه، زید واقعا آمده. اه جدی؟ این فوری نفس جدی رو میارید، یعنی خواهد مطمئن بشید که اراده جدیش سر جای خودشه. این کلام عیال شما مثل همه یه کلام هایی که عیال ها میفرماین هم دارای دلالت تصوری است، یعنی ما یاد زید میفتیم و یاد خونش، هم میدانیم که قصد دارد معنای رو به ذهن ما منتقل بکنه خانه دوم، و همین که میدانیم غرض جدی را میخواهد دنبال بکند با این کلام، یعنی خانه سوم. پس کلام عیال حضر خانه را دارد. اون آقایونی که زن زلیلن من چی میگن؟ اونایی که نه، زن رو به هیچ حساب نمی کنن، تمام حرفای خانم رو فقط تا خونه دوم میارن، به معنی شوخی فقط گوش میدن، نه به معنی حرف جدی. خیلی خب، از یه زاویه دیگه هم بحث دو مرتبه هم بزنیم که خود مطلب دیگه خیلی خیلی جا بیفته. حالا هرچی بود سمت متکلم بود، حالا به معنی من سامه، من سامه همین که یه حرفی رو میشنوم میام تو خونه اول، یعنی برام تدائی میشه معنای این حرف. پس اولین چیزی که دستم میاد تدائی است، تدائی معنای این لفظ در ذهنم، میام تو خونه اول. اگه این شخص آدمی باشه که بیهوش نباشه، خواب نباشه، میرم خونه دوم، چی دستم میاد؟ به چی میرسم؟ به اراده استعمالیه او، به این که او قصد دارن از این لفظ معنایی به ذهن من انتقال بده. اگه این آدم جدی باشه، میرم خونه سوم، چی گیرم میاد؟ یعنی به چی میرسم؟ به چه چیزی در واقع دلالت میابم؟ به اراده جدیه او، به این که او میخواد با این حرف یک غرض جدی را مثل اخبار از واقعیتی دنبال بکنه. بله؟ اون تو خونه دوم بود دیگه، عرض کردم من در خانه، بله من عمدن اینها تو هم کشتم، این خانه ها رو، یک کسی که به خانه سوم میاد در واقع آنچه که در خانه اول دوم توضیح میشد گیرش اومده، این هم تدایی براش رخ داده است و هم به فرمایداده استعمالیه متکلم دستش آمده است. ورقی که الان جلو من هست پاک نویس شده است، چند دقیقه پاک نویس کنم، چون ورقی که این نوشتم ازش درست گفتم و حق و اصلاح کردم دیگه تقریبا قابل خوندن نیست، خط خورده، اصلاح شده، چپ و راست شده. اگر این دستتون بیاد، شما در واقع یکی از بزنگاه های مهم، قول بعضی اساتید مهم، یکی از بزنگاه های مهم حلقه اولا رو در دست گرفتید انشاءالله. المدلول اللغوی و المدلول التصدیقی. قلنا، قل خوردیم، قلنا، قولی کردم، قلنا سابقا، گفتیم قبلا دلالت لفظ بر معنا یه هیه ان یعدی تصور لفظ فاعل تصور ان یعدی منجر شود تصور لفظ به چی منجر بشه؟ به تصور معنا و یسمی اللفظ و دال قبلا گفتیم و المعنى الذي نتصوره عند سماع اللفظ مدلول معنایی که به ذهن میاد بشه مدلول و این دلالت لغوی است بالاش می‌بینید تصوری همون تداعی این دلالتی که تا اینجا رخ میده همون دلالت تصوری است همون تداعی معانی است چیزی بیشتر از این نیست و نقصد به کسر صاد و نقصد بذالک انها تنشأ و قصد میکنیم به این دلالت لغوی این را که این دلالت نشأت گرفته است از طریق وضع لفظ برای معنا چون وضع ایجاد میکند رابطه سببیت را بین تصور لفظ و تصور معنا این عبارت خالی از تسامح نیست وضع در واقع شاید گفت استارت میزند اقتران بین لفظ و معنا را اون اقتران موجب سببیت میشه اون اقتران مؤکد با کمک چی؟ قانون تداعی اون قانون بزرگ در ذهن انسان حاکمه پس در واقع وضع فقط اینجا یک استارتیست که اون قانون رو به حرکت وامی داره اون قانون که ان سببیت ساز است سببیت محصول اون قانون ذهنیست نه محصول وضع مطالعشون دیگه تسامح به خرج داره بر اساس این رابطه نشأت میگیرد اون دلالت لغوی و مدلول این دلالت لغوی هو المعنى لغوی و لفظ مدلول تصوری لغوی همون معنای لغوی لفظه فلا تنفک هذه الدلاله عن اللفظ مهما سمعنا آقا هر لفظی از هر لفظی که در بیاد تو خونه اول میاد تا خانه اولو میاد یعنی دلالت تصوری رو داره بر ما یه تداعی ایجاد میکنه ولو طرف بیهوش باشه ولو اینکه طرف عروسک باشه هر لفظی که لفظی از دهانش درآید تا خانه اول را در واقع ما رو هدایت میکنه میبره تداعی در ذهن ما ایجاد میکنه من ای مصدر امکان از هر مصدری که این لفظ صادر بشه فجمله الحق منتصر حق پیروز است این جمله اگر بشنویمش انتقل ذهننا منتقل میشه ذهن ما فورا به مدلول لغوی این جمله حالا چه بشنویم این جمله را از یک متحدث یعنی سخنگوی آگاه یه سخنگوی آگاه این حرف رو بزنه یا از یه آدم خواب در حالت عدم وعی در حالت عدم وعیش در حالت عدم هوشیاریش وعی یعنی هوشیاری و حتی از اون بالاتر لو سمعنا این جمله را در نتیجه برخورد دو سنگ احتکاک یعنی برخورد در نتیجه احتکاک دو سنگ برخورد دو سنگ هم شما اگر الحق و منتصر به گوشتون بیاد زیدون فدار به گوشتون بیاد تا خونه اول میرید تصور میکنیم معنای کلمه حق را تصور میکنیم معنای کلمه منتصر را تصور میکنیم نسبت تامه‌ای که وضع شده است هیئت جمله برای اون اینا همش تو خونه اوله اینا همش تداعی میشه در ذهن ما و تسمی هذه دلاله لاجل ذلک دلالتن تصوریه چون موجب تصور میشه فقط تصور ما رو برمیانگیزاند بهش میگیم دلالت تصور فقط تداعی است همین ما به چیزی تصدیق نمی کنیم ولکن نا منتها اذا قارن اگر مقایسه بکنیم بین این حالات چی میابیم وجدنا ان الجمله حين تصدر من النائم او تتولد هنگامی که صادر شد از عدم خواب یا به وجود بیاید تتولد به دنیا بیاد به وجود بیاد در نتیجه برخورد دو سنگ لا یوجد لها الا همون خانه اول الا مدلول لغوی و زاک الا فقط آن مدلول لغویش این زاک هرچند مؤخره اما خب اشاره است کردن مشاهدهش هم مدلول هر لغوی میشه یعنی آن مدلول لغویش فقط به ذهن میاد یعنی فقط تو خونه اول مار میبره و یقتصر محدود می شود، مفعولها یعنی اثر، مفعول یعنی اثر، محدود می شود اثر این جمله بر ایجاد تصوراتی برای حق یک، انتصار دو، نسبت بین این دوتا. فقط اون واژه هایی که هست و هیئت هایی که هست بر ما تداعی میشه معناشون، همین رو بس. یه معنای ظرفیت میاد در زید و فدار باز فرض بگیر، یه معنای زید میاد، یه معنای خانه میاد، چیزی بیشتر از این دست ما نمیده. و اما حین نسمع الجمله من متحدث وا، اما اگه جمله از یک متکلم و سخنگوی آگاه بشنویم، فلا تقف دلالت و عند مستوى تصور، دلالت در سطح تصور و خانه اول، خانه اول یعنی ها وای نمیسته، بل تتعدا، بلکه از این سطح تصور، از این سطح خانه اول تجاوز میکند به سطح تصدیق میرسد، میره تو خونه دوم و یا حتی سوم. تصدیق خودش دو قسم، تصدیق اول تصدیق ثانی. از تکشف الجمله تو اندهزن، از یه چیزایی در نفس متکلم، اون چیزا چی بود؟ اراده استعمالی در خانه دوم، اراده جدیه در خانه سوم. این اشیایی که میگی منظورشون اراده هاییست که ما در خانه های دوم و سوم بهش میرسیم. نستدل و ان طریق صدور الجمله، از این متحدث بر وجود اراده استعمالی در نفسش. این در کجاست؟ در خانه دوم. ای بابا، در خانه دوم، تصدیقی اول در واقع منظورشون این بود. ای انهو یورید، میخواد این که خطور دهد، ان یخبر، خطور دهد معنای لغوی کلمه حق را و معنای لغوی کلمه منتصر را و معنای لغوی هیئت جمله را در اذهان ما، اذهاننا، اذهاننا غلطه، اذهاننا، و اینکه تصور بکنیم این معانی را. کما نعرف، ببینید در واقع میخواد انه یورید، این یورید براش میشه اراده استعمالی، یورید ارادتن استعمالیتن، در وقت از یه متکلم وا آگاه این حرف رو میشنویم، سه بار این که برامون تداعی میشه، این هم میفهمیم که میخواد این آقا این معانی رو به ذهن ما انتقال بده، خطور بده. این هم دستمون میاد میشه خونه دوم. پس این نستدل علا صدور الجمله علا وجود اراده استعمالی، میخواد چی بیان کنه؟ میخواد خونه دوم رو توضیح بده. این همش دیگه شرح خونه دوم، تا اینجا هر چی گفتیم خونه اول بود، از این نستدل میام خونه دوم، خواهد ما دلالت بدهد، استدلال از دلالت میاد، خواهد ما راهنمایی کند به چی؟ به اراده استعمالیش، معانی رو به ذهن ما منتقل بکنه، خطور بده. این نمایود منا، از ما چی میخواد در واقع متکلم؟ این که تصور بکنیم اون معانی رو. لالکه یخلق تصوراتن مجردتن فی ذهننا، نه این که فقط سیه متصوره صرف در ذهن ما ایجاد بکنه، نه، بل لغرزن فی نفسه، بلکه یه غرضی در دل خودش دارد، یه هدفی دارد. حالا این غرض، غرض هزلیست یا غرض جدیست، اون دیگه فرق میکنه، ممکنه غرض شوخی باشه، ممکنه غرضش بفرمایی جدی باشه، این دیگه فرق میکنه. غرض شوخی در قاید جدی از بحث ما خارجه، یعنی اگر این واقعا این معنای جدی رو میخواد قصد بکنه، ولو اینکه در قالب شوخی باشه، این خانه سوم هم میاد. اگه نه، اصلا قصد جدی نداره، حرف چرت و پرت که تو این سریال ها پخش میکنن، خب این فقط تو خونه دوم میاد. و ها در غرض الاساسی هو فی المثال المتقدم، اگه جدی باشه که یه خونه قرقاتیش کرده شهید سعد، شما حواستون باشه، اگه قرار جدی بود میاد تو خونه سوم، اگه شوخی بود تو هم خونه دوم میماند. هو فی المثال متقدم ای فی جمله الحق منتصر، فی جمله خبریه است، هو الاخبار عن ثبوت الخبر للمبتدا، فان المتكلم انما يريد منه ان يتصور معانی جمله را، تا چی؟ تا یه قرضی رو دنبال بکنه، این یخبرنا ان ثبوت این معانی در واقع، میخواد بیاد خبر بده که این معانی در واقع ثابت شده است. به اطلاق میشود بر غرض اساسی، یعنی جدی بالاش بنویسی، بر این غرض جدی در نفس متکلم اسم اراده جدی. از این و هازن غرض میاد خونه سوم و هازن غرض خوب فی المثال متقدم میاد در شرح خانه سوم. و تسمت دلالت و علا هازن الامرن الارادت الاستعمالیت و الارادت جدیه. اینا در واقع توضیح امرین ها، امرین چیاند؟ یک اراده استعمالیه، دو اراده جدیه. دلالت بر این دوتا بهش میگیم دلالت تصدیقی، لأنها چون این دلالت کشف میکند از اراده متکلم و میخواند ما را به تصدیق به این اراده، این بها به تصدیق میخوره. لا الا مجرد تصور ساذج، نه اینکه فقط ما رو به تصور ساده برساند، نه، بلکه ما رو در واقع وادار میکنه که اراده او را تصدیق کنیم. لذا بهش میگیم تصدیقی، تصدیق اراده او، یعنی فقط یه تصور خالی نیست. این هم بخونم چند خطم. و هاکزا نعرف اینکه جمله تامه براش غیر از اون مرحله نخست دلالت اضافتاً الى مدلول تصوری لغوی دو مدلول دیگر هم می شود باشند. یک احد هما الارادت الاستعمالیه، این در دلالت تصدیقی اول این مدلول بود. از نعرف ان طریق صدور الجمله من المتکلم، این که این متکلم اراده کرده است از ما که تصور بکنیم معانی کلمات را. به تعبیر دیگه قصدش این است که بفرمایید ما رو در ذهن ما انتقال بدهد معانی را. این خانه دوم. بل آخر الاراده الجدیه و هی القرض الاساسی الذی من اجله اراد المتکلم ان نتصور تلک المعانی. در خانه سوم یک قرض جدی پشت این سخن نهفته است که خلاصه اراده کرده است که ما با تصور این معانی به اون قرض جدی که اخبار از واقع باشه در مثال ما برسیم. بقیه بحث باشه انشاءالله برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.